أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. عنایت داشتید که در آیات قبل نقشه هایی که اهل کتاب برای اثبات فضای فرهنگی خودشون ترتیب داده بودند رو قرآن نقد کرد و بحث نقد علمی منجر میشه که هویت فرهنگی جریان‌های غیر الهی امکان ادامه براشون نباشه. همیشه اینا میدانید که با قدرت و اسلحه میشه یه جایی رو فتح کرد، اما نمیشه ادامه داد. اسلام با فتح فرهنگی ادامه پیدا کرد. به همین جهت هم به اونهایی که میگن اسلام با شمشیر اومد ایران رو گرفت، خب خود یه عده از همونا به اصطلاح غربیا جواب میدن، میگن خب اگه اسلام با زور اومده ایران گرفته، بعد که این زور رفت خب باید اسلام میرفت. خیلی دلیل منطقی است که ملت پذیرفتن این فکر و فرهنگو. علتش همون غلبه فرهنگیه اسلام بود بر اون دین منحرف تحریف شده ای که مردم ایران داشتن. این همیشه هست. اگر فضا برای ارائه اسلام فراهم بشه و خود اسلام تلاش کنه که فضا مقشوش نشه، بهانه دسته طرف های مقابل نده، روش خود قرآنم عمل بشه، حتما اسلام از نظر فرهنگی غالب میشه. وقتی از نظر فرهنگی غالب شد، زور اسلحه ها محال است بتونه ادامه بده خودش را و حاکمیتش رو. به همین جهت شما ببینید امروز حتی آمریکا وقتی میخواد به یک کشور حمله کند با همه تجهیزات نظامی، اول سعی میکند فضای فرهنگی حملش رو به وجود بیاره. این قاعده ادامه حیات است برای هر جریانی. اسلام که دیگه جا خودش داره. اگه نظرتون باشه، اومد گفت که عده‌ای از مذهبی ها اینها با یه رعبی که ورداشتند از جریان کفر و اون سابقه تاریخی جریان کفر و اون ریشه های فرهنگی، گفتن غیر ممکنه اسلام بتونه ادامه پیدا کنه و عملا بعد از ایمانشون کافر شدن. آیه 86 رو که مستحضر هستید که میگه اینا کیفه یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم،
خدا اینها رو دیگه هدایت نمیکنه. چرا؟ چون اینها حق و شناختن، دیدن پیامبر، ادامهش رو دارین دیگه، دیدن پیامبر با بیناتی که دلها تصدیق میکنه و حقانیتش رو میپذیره اومده به صحنه. خب حالا مرعوب شدن. این یه قاعده است اساساً. ببینین حالا مثال دنیای جدید رو میزنیم، تو همون زمانم هم همین طور بوده است. بالاخره این غرب 400 سال ریشه دوونده است، توانایی های برای خودش ایجاد کرد، 400 سال اومده است خودش رو از نظر فرهنگی، از نظر زاویه‌های اقتصادی و اینا شک داده است. خب این جریان 400 ساله، حالا یه انقلاب اسلامی اومده است، میگه ما بنامون است یک حیات دینی متعالی بیرون از اون نگاه سکولاریته داشته باشیم به عالم و آدم. اون نمیتونه تحمل کنه، چون تحملش یعنی نفی 400 سال ریشه های تاریخیش. خب تقابل میکنه، شما هم انتظار تقابل رو حتما باید داشته باشی. خب تا اینجا چیزی نیست. اشکال از کجا به وجود میاد؟ این که درون جامعه اسلامی یه دهی مرعوب بشند. چرا مرعوب میشن؟ خب میبینن عموم، به قول یکی از این آقای میگفت هر جا میریم آمریکاست. راست میگه. یعنی شما یه جا نشونه ما بدین که آمریکا نیست، یعنی از قلمی که دست میگیریم میخوایم بسمه تعالی بنویسیم و کاغذش و فضا و اینا باشه، این آمریکا به معنای یک تمدن 400 سال است که اومده است مناسبات بشر رو تحت تاثیر خودش قرار داده است. خب این یه نگاهه. یه نگاه دیگه است که عمیق‌تر میکنن. شما دیدید دیگه، وقتی عرض شد تو سوره احزاب، وقتی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به قول سلمان دون خندق به اون سنگی رسیدن که به هیچ وجه نمیشد بکنندش، بالاخره باید این خندق باز میشد که اونا نتونن بیان ازش. بعد به حضرت پیامبر پناه بردن. سلمان میگه اومدن یه کلنگ زدن، یه جرقه روشن کرد منطقه را، فرمودند روم رفت. یه جرقه دیگه زدن، گفتن ایرانم رفت. یه کلنگ دیگه زدن، یه جرقه سوم، فرمودن نه همین کفرم رفت. خب این نگاه که میتونه معادلات رو از این ظاهر به باطن ببره، یعنی حقایقی بلندتر، نورانیتر، واقعیتر از این ظاهر پر هیبت کفر هست. این نگاه با سه تا حرکت عادی است دیگه. این ازم بهش من تفعل، گاهی آدم یه حرکت میبینه یه نتیجه میگیره، میبینه نه یه چیزی دیگه خدا اراده کرده است. مشکل اینهایی که بعد از ایمانشون کفر ورزیدن همین بود، حقیقت اسلام را که نفی نکردن. اینها غالب شدن اسلام را بر اون عالم نپذیرفتن. یعنی در واقع اینها حاکمیت کفر رو پذیرفتن در عین اینکه دیندار بشن. اسلامی که این دیندار نیست، میگه شمایی که برای اونا جا قائلید، ارزش قائلید، شما عملا از دین خارج شدید. حالا ادامهش رو دارید. بعد میفرماد که اینا لعنت خدا باشونست. یعنی چی؟ بحثای گذشته رو دارم یادآوری میکنم تا به آیه 92 برسیم. میفرماد لعنت خدا و ملائکه و ناس با ایناس در آیه 87. یعنی اینها فکر میکنن در عالمی قرار میگیرن که خدا هیچ رحمتی به اینا نمیکنه، ملائکه هم رحمت نمیکنه، دل مردم هم با اینا نیست. دل مردم دنبال معنویته. اینا یه گروه غالبن، نه گروه حقیقی از جامعه بشری. اینا دل مردم با اینا نیست، که تحقیقات خوبی هم که شده است، جالب است تو دنیا تحقیقاتی راجع به این که پذیرفتند این دنیای مدرن را. عموما مردم دنیا نپذیرفتند ولی تسلیمند، چون میبینند فایده نداره، کاری نمیتونن بکنن. بعد فرمود که این تیپ با این خصوصیات ابدیتشون هم ابدیت بدیه. چرا؟ حقا میبینن مرعوب نظام کفر میشن، میگن امکان نداره ما بتونیم. حتی یادتونه که وقتی که اون شوارت نادزه وزیر امور خارجه روسیه اومده و خدمت امام که بنا داریم افغانستان را بگیریم، میمال اوایل قضیه است، امام فرمودن بد کاری میکنی، نمیتونی، شکستم میخوری، سرش از زیر انداخته بوده رفته بوده، کار خودش نکردن دیگه، میدونی که اینا اومدن ارتش سرخ اینا. خب چرا امام چی میبینه؟ داخل ارتش سرخ یه ارتش قوی منظم، هنوزم شما فکر نکنید روسیه از نظر توانایی یا کمتر از آمریکاست، نه، از نظر اصولی برای خودش داره، اسلوبی. خب ولی اینا خودشون رو دیدن. امام چی دید؟ امام میبینه که روحی در عالم حاکم است که در مقابل ظلم وامیسه، به هر معنایی وامیسه. حتی بن لادن هم بلند میشه از سعودیا به بهونه این که روسای کافر را بیرون کنه، میره نوکر آمریکا میشه. اما نوکر آمریکا شدنش یه بحث است، این که میخواد بیاد با اون تبلیغاتی که کردن که آقا این روسای کافر گبر بیدین اومدن یه کشور اسلامی رو گرفتن، یه بحث دیگه است. این که آدم بتونه متوجه بشه، حق را ببینه ولی بعد هیبت کفر بگیردش، میفرماد که خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب. از این آیات کم داریم که اینقدر تهدید بکنه، یعنی خیلی فرق است. یکی کافر است، خب کافر که خب کافر است، جاهل است، نمیدونه بلاخره، اما بیاد حقا ببینه، عظمت حقا بشناسه، جمال محمد صلوات الله علیه و آله را، یعنی و شهدو ان الرسول حق و جاءهم البینات، اینا ببینه ولی بعد پوش کنه. این دیگه خیلی پس فطرته. برای همین میفرماد که نه، اینا خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب، که بحثش شد. بعد فرمود حالا دو قسمت، اما یه وقت از طرف تا اینجا میاد یه مرتبه به خودش نهیب میزنه که خب حقا چرا ول کنه باطل بگیره. خب دقت کنید، برای خودمونم پیش میاد دیگه، گاهی یه مرتبه درونمون، فطرتمون، بالاخره ملکی، سروش معنوی متذکر میکنه که آقا که چی برمیگرده، داشتیم بعدم داریم قبلن هم داشتیم. میگه خب حالا اگه کسی یه مرتبه به خودش اومد، نه، میفرماد نه این طور نیست. اینا الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصله، این اصله هم مهمه با. یعنی اولا پشیمان شد که چه معادلات غلطی را روش متمرکز شده بود، و برگشت اومد جزء جبهه اسلام. باز الان دو تیپ داریم ها، یه دهی بعد از مدتی رسیدن به اینکه انقلاب اسلامی یک حقیقت معنوی است در این عالم و کفر جهانی نمیتونه از بینش ببره، ولی سر خودشون رو میگیرن و میرن به کارشون. یه دنیای اشرافی، حالا چه تو ایران چه اینا، اون نیستن که نجات پیدا کنن، خودشون میدونن و مشکلات خودشون. میگه و اصله، یعنی واقعا بیاد در جبهه دین و جبران کند اون ضعفایی که از خودش نه، میفرمایه خدا اینا میبخشه. اما حالا حرف از اینجا، یعنی فضای آیه رو این تاکید، این تیکه سوره میگه اما ان الذين كفروا، این بعد چی؟ ایمانه، حقا دیدن، میبینن. آخه شما یه مثال خیلی سادهش رو ببینید، آقا دشمنان شما حرفشون خیلی عجیبه، میگه حالا هر کدوم میخوان بگیرین، میگن به صرف این که شما میخواید که در فضایی غیر از دنیای مدرن زندگی کنید حق ندارید. حالا حق ندارین از فتنه هایی که درست کردن همون اول انقلاب و اون لانه جاسوسیشون شده و محل تحریک فرقه ها و گروه ها بگیرید، بعدش اون اموالی که به اسلام برای ما از ما بلوکه کردند و بعدش اون زحمات ها، همطور اومدن در حد اومدند که تکفیری ها، دو جور تکفیری داریم میدونید، تکفیری یه دهی هستن که میگن نه این شیعه کافر است، ولی کافر است اما حکمش قتل نیست، مثل خود بن لادن اینا میدونید که حتی بن لادن به اون مصعب زرقاوی نامه نوشت که بنا نبود شیعه کشی بکنی شما، خیلی خب ما تکفیری هن اینا کافرم. بعد دشمن اومد این زرقاوی هم از حرفانی زرقاوی جالب است میگفت که نه ما اهل البیت هم میخواییم اینا مصعب زرقاوی. بعد اینا اومدن طوری تونست دشمن تو اینا نفوذ کنه این زرقاوی ها، اینا قضیهشون این بود که گفتن ما باید از شر آمریکا در کشور اسلامی راحت بشیم. خب باریکالله. بعد جریان وارد شد در درونشون که خب اگه میخواین راحت بشید از دست آمریکا تو عراق، بعد حالا با کی رو برو میشی؟ با شیعه. بیش از 60% مردم عراق شیعه. خب این شیعه که نمیذارن، پس بیان یه کار دیگه بکنید، اول شیعه رو بکشید تا راحت بشین که بعد که آمریکا را بیرون میکنید کشور مال خودتون باشه. خب حالا به ظاهر خب چیزی بعدیه، نتیجه چی شد؟ خودتون ببینید نتیجه چی شد. نتیجه این شد که یه پتانسیلی که برای مقابله با آمریکا بود شد چی؟ نایب آمریکا در منطقه، که کی امن بشه؟ اسرائیل و آمریکا. این رو از جد از کنم که این تکفیری به اینجا رسوندندش که خب تا اینجا کافر است شیعه کافر باشه. خب گفتن نه کافره، ولی چون که نمیذارید شما بعدن اسلامو پیاده کنین پس باید بکشیدش. شدن تکفیری هایی که محدور و دم به اصطلاح دونستن شیعه. بعد گفتن خب حالا ایران چی؟ چون ایران همین گفته بود این مصعب زرقاوی گفته بود ما ایرانو امید داشتیم بهش که بتونه با آمریکا بجنگه، بعد ما خواستیم اسد بیدین کمونیست از بین ببریم و اخوانی های به اصطلاح سوریه بیان سر کار، ایران نگذاشت، پس ایرانم باید نابودش کنیم. یعنی درست اومدن چه کار کردن؟ دشمن تونست به خوبی جریانی که باید به سوی کفر میرفت تبدیلش کرد به سوی حق. این فضا که انسان متوجه نشد که چه جاده ای را باید جلو خودش بذاره، عملا اینا دیگه هیچ راهی اسلام و نظام اسلامی و الحمدلله جهان اسلام، من خیلی خوشم اومدم جهان اسلام از جمله الازهر اینا همه متوجه شدن که نه این یه نقشه آمریکاست. میدونید که همشون هم این داعشی ها را. اینجا میگه که خب حالا ما مواظب باشیم تو دست کفر نمیافتیم. حالا آیه رو با هم نگاه کنیم، میگه که اینا اونایی که ایمان آوردن ولی بعد ایمانشون کافر شدن، تا اینجا چطور نیست، بعد اومدن در کفر عمیق شدن، ثم ازدادوا کفرا، اینا دیگه کسانی هستند که هیچ امیدی بهشون نیست، اینا توبهشون هم قبول نمیشه، اینا گمراهن. یعنی چی؟ یعنی موضعتون را با اینا موضع کسانی نکنین که زمینه ی هدایت براش نهاز. یکی از بحثای ظریف سلوکی ارتباط، ببینین شما حتی اون کس اخویدون عصبانی است، توهین میکنه به روحانیت، توهین میکنه نمیدونم به انقلاب توهین میکنه، به این زودی که نمیشه امید ازش قطع کنید؟ نه این معلوم نیست، این یخته بعد ذهنش جا به جا میشه، جمع میشه میبینه نه اشتباه کرد، داشتین تو طایفه هادون موردهایی درست ما داشتیم که به شدت منفی بودن ولی بعد چون برخورده باشون منفی نبود برگشته. ما وظیفه نداریم با اینایی که زمینه هدایت هست گمراهن ولی مأمور کفر نیستن، دست کفر نیستن، هم تو گمراهن، ما وظیفه نداریم زود با اینا قطع رابطه کنیم یا امیدمون رو ازشون قطع کنیم. ببین کیا را میگه امیدتون رو قطع کنید؟ اونایی که بعد از ایمان کفر ورزیدن، سمز داد و کفرا، اینا با این همه زیبایی اسلام نه تنها پشت کردن، شدن مأمور کفر. یعنی اضافه شدن کفر یعنی چی؟ یعنی خودشون شدن مأمور کفر، کفر تبلیغ میکنن. اینا اضافه شدن کفر هست، اگر همطور کفر قبله که داشتن. میگه نه، اینا رو خدا دیگه هیچ امیدی بهشون ندارد. لن تقبل توبتهم و اولئک هم الظالمون. این تا اینجا پس ما میخواستیم متوجه باشیم که همیشه این هویت‌ها را حواسمون باشد که اونی که بعد از زیبایی‌هایی که میبیند حضور خدا، به قول اون آقا گفته بود چی؟ یادم رفت اسمش، اسپوزیتو، از مکابستات استراتژیستای دنیاست، گفته بود که ما 400 سال تبلیغ کردیم که بگم دین دیگه رفت، دین دوره دین گذشت. یه مرتبه دیدیم آخونده یه تفنگ به دست وسط خیابونای تهران، خب این خیلی معنیش عوض شده، یعنی روحانیتی که مبلغ دین است وارد شده است برای اینکه در صحنه عالم نقش آفرینی کنه. آخونده تفنگ به دست فرق میکنه با آخونده تسبیح به دست. به قول آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودند که اگر پیامبرا فقط مسئله میگفتند که کسی کارشون نداشت نمیکشیدشون، اینکه پیامبرا دائم در تهدیدن، برای اینکه مسئله که نمیگفتند، مسئله گفتن جدا، نقش آفرینی در تاریخ خودشون داشتن. این رو از این جهت دارم تأکید میکنم که یه مرتبه شما میبینید که فضای اومده است، داره نشون میده بابا 400 سال ظلمات بس است. انقلاب اسلامی جز مگه اینه میخواد بگه؟ حالا درست سعی میکنن موفق نشه، تلاش میکنن، اون که بیدار است میفهمه اینا تلاش دشمن است که سعی میکنه. به قول کسروی میگفت خیلی تلاش کرد انگلستان که مشروطه به نتایج نرسه، که باید میرسید، موفق هم شد. وقت مردم چه اشتباهی کردن؟ به جای این که با انگلیس بد بشن، گفتن نخوند که مشروطه نمیخوان، ولش کن. مشروطه شیخ فضل الله بنا بود ادامه پیدا کنه، مردم ها دل سرد کردن، تحمل رضاخان براشون آسون شد. میگه که پس کفر رو بشناسید، کفری که باید درست بشناسید کفری است که اومده شده است و نایب کفر جهانی و اولئک هم الظالمون که بحثش شد. ما آیه 91 رو یه خود کم روش موندیم اون جلسه. میگه ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا بهی اولئک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین. اینا باید تو فضای این آیات معنی کنید و آیه بعدی. یعنی اینجا ان الذين كفروا کدوم کفر منظورشه؟ خب اون کفری که مسئلهش روشنه است، این کفری که نماز میخونه، همین حالا هم نماز میخونه، اما ابهت کی براش مطرحه است؟ ابهت کافر. یعنی اون جلسه اگه یاد باشید گفتیم پیامبر داره، قرآن داره رو اینا دست میذاره که از جهتی فردن مسلمانن، اما نظامی که پذیرفتن نظام جاهلیت است. اینا را قرآن میگه که اینا خطرناکن، هدایت براشون دیگه امکان نداره. تو این فضا میگه خب خاطره دونا جمع کنم، مسلمونایی که کافر شده، خب این چه مسلمونی است که کافر شده است؟ مسلمونی که امید به قیامت داره. خب میگه نه تو امید نداشته باش، حالا حوصله کنید آیه رو میخوایم بخونیم. خب شما نمیشناسین کسانی که نماز میخونن، روزم میگیرن، ولی چیزی به نام ولایت فقیه و ولایت حق از طریق فقه اینا، میگه اینا یعنی چی؟ ما نمازمون رو میخونیم، روزمون هم میگیریم، زندگیمون هم میکنیم، حالا به هر سبکی خواستیم زندگی میکنیم. امروز دنیا دنیای مدرن است، ما هم بر اساس ارزش های اونها. یه وقت از من و شما مجبوریم الان این لامپا که نمیتونیم خاموشش کنیم که نظام تکنیکی غربه که ما نمیتونیم ازش بیرون بریم، از ارزش هاش لاقل ما باید فاصله بگیریم. نه، با ارزش های غربی زندگی میکنه و اراده ای برای نقش آفرینی اسلام بر جهان نداره. کم هم نداریم از این آوا، اگه بخواد تو کل دنیا که بسیار از این مسلمان ها داریم، فقط سعودی ها نیستن. سعودی به راحتی دیدین که ملک سلیمان با این پیرمردی بلند شد رفت خدمت جناب آقای اوباما، خواهش کرد که یه خود اسلحه بدین که ما بیشتر یمنی ها رو بکشیم. طور خجالت هم نمی کشه که آقا، خب حضرت آقا فرمودن آیه نفی سبیل چه کار میکنین که قرآن میگه حق ندارید سبیلی مسیری از کفر بر جهان اسلام باز کنید. این مگه این نیست که کفر بر جهان اسلام مسیر پیدا کرده است؟ نه، اینا خیلی برای شما نید. فقط سعودی ها نیست، خیلی از مسلمان ها فضایی که براشون ایجاد کردن همینطور است. البته انقلاب اسلامی خیلی تلاش کرده و موفق هم بوده است که این خیزش اسلامی را ایجاد کنه. ولی دقت کنید، این که کسی بنای ادامه اسلام با مبنای عبور از جاهلیت نداشته باشد، منظور این آیه است. خب این مسلمان نمازش میخونه، روزش هم میگیره، امیدش هم از که روز قیامت بره بهش، میگه بکشه خودش بهش نمیره. یه کسی که اصلا دین نداره، بحث بهش رفتن اصلا براش معنی نمیده، میگه مردیم تموم میشه دیگه. حالا آیه را با این مقدمات میخونم. ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفار، اونایی که کافرن میمیرن اما هنوز کافرن، فلن یقبل من احدهم، از هیچ کدوم از اینها پذیرفته نمیشه اگه زمین را پر از طلا کنن برای اینکه فدیه بدن در مقابل اینکه عذاب نبینن. میگه لن فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به، هر اگه بخواد فدیه بده. اولئک لهم عذاب علیم، برای اینا عذاب علیم هست. این آیه را کی ازش میترسه؟ برای چه کسی این آیه تهدید است؟ برای کسی که معتقد به قیامته، امید داره قیامت خدا نجاتش بده. میگه که اگر که حاکمیت کفر را پذیرفتی، ارزش های نظام کفر را پذیرفتی، بدون که نه کافر مرده ای و این کفردم نجاتت نمیده، هرچند که نماز خونده باشی. آخر آیه هست چی؟ و ما لهم من ناصرین، برای اینها هیچ مددکاری نه در دنیا هست نه در آخرت. بیار خواهند مون، چون به تعبیر رهبری روحیه جهادی را رها کرده اند و هضم معده بیرحم استکبار شده اند. جمله را دقت کنید، یه توصیه رهبری به این بچه های نخبگان کردن، گفتن که بالاخره بدونین ایران آینده داره، دشمنم شما را داره فریب میده که رفاه و همه چی اونجاست. فرمودن که حواستون باشه، اگه بری هضم معده بیرحم استکبار خواهید شد. چند نمونه شما از اینا سراغ دارین؟ ما که سراغ داریم که اینا با رفتن در غرب دو جوری، یا یکی میره تحصیل کنه، رفتن بیدینم نبودند و هنوزم بیدین نیستند، اما هضم معده بیرحم استکبار شدند. عملا تمام تلاششون، ایرانی هم که میدونید بالاخره یه بهره هوشی خوبی دارن، اینا به راحتی در اختیار اهداف استکبارات دارند هم زندگی میکنن. ما این آیات وقت نکردیم با مردم در میون بگذاریم، یعنی ما با اون دقتایی که مفسرینمون دارن بحث میکنن نیمدیم اینا رو در اختیار مردم بذاریم که بابا کفر یه شکل نیست، فقط یه شکل کفر همین است که شما بگوی که آقا ما خدا را قبول نداریم. تو انواع کفر را بشناس. با این فضا حالا آیه و این چند تا آیه که میخواییم بخونیم، حالا همش داره میگه آقا خودتون در مقابل فضای کفر جهانی بپایید. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مگه تو آیه قبلی نگفت که اینا اگه زمین رو پر طلا بکنن از این عذابشون آزاد نمیشن؟ خب شما به طور عادی زدین این لهم عذاب علیما به چی؟ به قیامت. طوری هم نیست، ولی آخر آیه یه چیزی میگه که وسعت میده، و ما لهم من ناصرین، یعنی اینا مسیری را میرن که نه در دنیا یاوری براشون هست. شاه میشه و آمریکا، دیدین شاه آخرش چی کمکش کرد؟ صدام میشه و آمریکا، آخرش دیدین چه کمک کرد در دنیا؟ قیامت هم که جا خودش. با آیه بعدی میفهمیم که داره میگه که اینا هم در دنیا به شدت به زحمت میفتند و خودشون متوجه نیستن، هم در آخرت. چون گفته بود که اگر که زمین رو پر طلا کنن که از این فشارهایی که بهشون میاد نجات پیدا کنن، نمیشه، راه رو غلط رفتن. راه رو غلط رفتن یعنی چه؟ یعنی اومدن چشمشون به انقلاب اسلامی، به کمالاتی که برای بشر مد نظر قرار داده است انقلاب اسلامی افتاده است، ولی پشت کردند، پشت به انقلاب اسلامی کردند، پشت به ظاهر نماز و روزه که نکردن. میگه اینا در عذاب و اینا به زحمت میافتند. نمیدونم چقدر شما با این دید نگاه کنید. ببین حالا ما تو دفتر معلم ها من اینا خوب تجربه میکردم که بعضی از این استادا واقعا خیلی وضعشون نسبت به بقیه استادا خوب بود. خب دکترا داشتن، چند تا درس میدادن، چند تا درس میدادن. یکیشون میگه من 52 ساعت درس میدادم. من نمیدونم 52 ساعت چطوری میشه تو هفته درس بده، حالا شما یادگیرید به ما هم یاد بده. بعد عموم مثلا باز بعد ما دیدیم خیلی تعبیرا خودش فوش میداد به خودش، به خانواده‌اش، اصلا چرا منو خدا خلق کرد. حالا داشتید که پهلوش هم یه استاد نشسته بود، همون 20 ساعت یا 16 ساعت درس بدن، خیلی راحت زندگیش میگذشت. این من از این آیه برداشت میکنم اگر به حقیقتی که در تاریخ ظهور میکنه پوش کنید، به زحمتهایی میفتید که تمام پولایی که به دست آوردید برای رفع این زحمت کمکتون نمیکنه. حالا با این دید میخوایم آیه بعدی رو بخونیم. نمونه داریم که ثروت‌های زیادی فراهم می‌کردن با پوش کردن به ارزش‌ها، میگم هر جور شارلاتان بازی، هر جور بود شارلاتان بازی. نمونه‌ش هم کم ندارین دیگه، که خاوری هم رفته نشسته از کانادا داره به ظاهر میگه نه که ما که خوشمونه. این آیه میگه خوشش نیست. این آیه میگه که اگر روانکاوی کنید از یه لایه دیگه ببینید، این در شرایطی است که اگه تمام این پولا که گرفته است بدهد که از این فشار راحت بشه، نمیشه. بله اگه توبه میکرد به اون شکل طبیعیش، توبه پذیرفته میشه. حالا با این دید نگاه کنید، میگه آدم ها بدونید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما الحمدلله اینا همه دون بلدید، یعنی باید منیت دونه بذارین زمین، اون چه متعلق به قلبتونه سه بذارین زمین. شما هنوز همون آدمی؟ میخوای همون باشی؟ میخوای عاشق کارت سبز نمیدونم چیست هویت دوگانه داشته باشی، در ضمن یه جوری هم عذاب راحت بشه، حاضری هم پول خرج کنی که از این عذاب راحت بشی. میگه نمیشه، تو هنوز آدم جدیدی نشدی، آدم مناسب حیات تاریخ توحیدید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بله، بقیه چی؟ و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. اگه بچه مسلمان ها شما این قسمتش از امت تو محاورات ما این آیه را از فضای سوره بگیرید، همین که میگین درسته که آدم ها اگه میخوای خدا انفاق را بپذیرد باید واقعا اون چیزی که بهش علاقه داری، تعلق بهش داری، اونا بذاری زمین تا بپذیره. وقت اگرم بپذیره چشماشو هم نمیذاره، میدونه تو چطوری انفاق کردی. و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. یعنی چه؟ یعنی اون چه انفاق میکنید از علم خدا خارج نمیشه، خدا میدونه، جوابش رو میده. به قول اساتید میفرمودن که یک شخصیت متعالی ازت میسازد اگر حقیقتا در بستر صحیح انفاق بکنی. بله، همیشه هر حرکت تاریخی که بیاد نیاز داره که ما کمک کنیم. این کمک کردن شما در یه فضای تاریخی به انقلاب اسلامی، به بستری که مردم در این شرایط راحت بشن، خب این انفاق است. خب اما بحث کلی سوره دوباره سر جاشه. سوره چی بود؟ چند تا چیز میخواست بگه که توحید چیه و اهل کتاب را برگردوند به توحید واقعی. بعد شروع کرد اهل کتاب را دو تا موضع باشون گرفتن. انشاءالله خدا توفیق بده من دوباره برمیگردم این فضا را شاهدش میارم. یکی گفت اهل کتاب چرا بدید؟ حالا به این زبان لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق، چرا بدید؟ و بدونید مسلمان ها در درون اهل کتاب یه عده هستن اینا خطرناکن. ودت طائفتون من اهل کتاب لا یذلونکم. ببینید تا اینجا فضا مگه این نبود؟ پس یه گفتمان با اهل کتاب داشت، نقدشون میکرد ولی خصم نمیساخت ازشون، ولی به شما میگفت تو درون اهل کتاب جریانهایی هستن که اینا خطرناکن. اولا حساب اینا را پای همشون نگذارید، ثانیاً حواستون جمع اینا باشه. به اسم اینکه ما اونجا اهل کتاب را نقد میکنیم ولی خصم ازشون نمیسازیم، شما غفلت نکنید از این خصمی که در درون اهل کتاب جلوتون واسطه است. با این فضا حالا با اهل کتاب آیات ادامه میده. جریان چی بود؟ جریان اینه که یهودیا به نظر خودشون یه بول گرفتن. یهودیا معتقد به نسخ آیات نیستن. نسخ آیات یعنی چی؟ یعنی در یه شرایط تاریخی خدا یه آیات میاره، بعد که زمین فراهم شد برای حرف اصلیش، اون حرف اصلی رو میزنه. خدا رحمت کنه آیت الله خویی را. این در یه کتاب تفسیرشون اینه خیلی خوب باز میکنن که تو قرآن هم تمام آیاتی که بعدن آیاتی دیگه اومده است که اونا را نسخ کرده است، تو دل همون آیات قبلی زمینه این که این آیات آیات اصلی نیست رو نشون میدن، که حالا بحثش خودتون نگاه کنید تفسیر البیانشون. اما این مسئله گسترده تر است. یهودی ها میگفتن مگه میشه خدا یه چیزی بگید بعد تصمیمش عوض بشه؟ اینجوری فکر میکردن. گفتن پس محال است نسخ واقع بشه. این یه مشکل. بعد معتقد بودن که حضرت یعقوب که بعضی چیزها را بر خودشون حرام کردن، اینا حکم الهیست. حضرت یعقوب به ادله مختلف، من یه نمونشو میگم. حضرت یعقوب میگن در یه سلوکی قرار گرفته بودن که برا خودشون از نظر خودشون حس میکردن که بعضی غذا را نخورن روحانیتشون بهتر ادامه پیدا میکنه. ببین آیه رو میخونم تا ببین الان نفسهی رو میخوام بگم. کل طعام کان هلن لبنی اسرائیل، کل این طعامایی که اسلام حلال کرده است برای بنی اسرائیل هم چیه؟ حلال است. الا ما حرم اسرائیلو الان نفسهی من قبل ان تنزل تورات. الا اینکه بعضی غذاها را جناب اسرائیل، یعنی چی؟ حضرت یعقوب، بنی اسرائیل هم به جهت اینکه فرزندان کیان حضرت یعقوب هم. الا اینکه جناب یعقوب برای خودش الان نفسهی بعضی غذاها را حرام کرده است برای خودش قبل از اینکه تورات بیاد. یهودیت چند تا اشکال داشتند خودشون هم نمیدونستن. یکی اینکه فکر میکردن اون چرا که حضرت یعقوب برای خودشون حرام کردن برای اینا هم حرام است. دو، فکر میکردن تو تورات هم هست. بعد میگفتن اسلام که اومده است اون غذاهایی که ما برای خودمون حرام کردیم و تو تورات هم هست حرام نکرده است، پس معلومه این دین ابراهیم نیست. چرا؟ چون تورات ادامه کیه؟ دین ابراهیم. تورات این غذا را حرام کرده است. بنابراین اگه پیغمبر میفرماد من ادامه ابراهیمم، پس باید چه کار میکرد؟ حرام میکرد. پس حالا که حرام نکرده است، بهترین دلیلش که این دین دین ابراهیم نیست. حالا قرآن میگه این از کجا در آوردید؟ اولا که همه طعام حلال است. حالا شاهدی که اینجا همه طعام حلال است، نه یعنی اون چیزی که خبائث است، خبائث که هیچ که حلال نمیدونه. کل طعام حل کان حلا لبنی اسرائیل، الا اینکه ما حرم اسرائیل علی نفسه، الا اون که نفس حضرت اسرائیل یعقوب برای خودش حرام کرده است. این که ربط به شما نداره بنی اسرائیل. من قبل اینکه فقل، خب حالا شما میگین که تو اینا رو خدا گفته است، توی تورات هست. قل فتو به تورات، ببین تورات بیارید، همین تورات که تو خونه دونست بیارید. فتلوها ان کنتم صادق، بخونید ببینم کجاش نوشته. برای همین هم میگن که یکی از پیامبر بی سواد از کجا میدونست تو تورات چی نوشته؟ یعنی یکی از معجزات پیامبرم خب همینه. هیچ کدوم هم نرفتن بیارن که خب اگه بود که میرفتن میبردن. خب تورات هم که میدونین خطی بود، همه هم میدونستن که مثلا 15 تا تورات تو کل جزیره العربه. اینجوری که نبود که من تو پر باشه، که همه هم میدونستن این تورات ها هست. خب میدونستن این تورات پیش کیه، پیش کیه، پیش گفتن آقا بریم بیارید. حتی من یادم رفت است دقیقاً مثلا تو اصفهان 500 سال پیش معلوم بود چند تا قرآن هست. یعنی اینقدر خب خطاطا باید مینوشتند و کم بود. این نشون میده که اولا پیامبر از قول خدا گفتن، در ثانی خب یهود هم نیوردن. بعد خب اینا عملا شکست خوردن اینجا دیگه. حالا قرآن میگه چی؟ فمن افترا علی الله الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. خب ببینید داره گفتمان میکنه. خیلی خدا را حفظ کنه آیت الله جوادی را. اول من میخونم آیه را معنیش را. میگه خب حالا بعد از این که معلوم شد که شما از خودتون در آوردن، اطلاعاتتون غلط است، تهمت به اسلام بی خود میزنین. اگه کسی بر خدا تهمت بزنه، یعنی بگه که چی؟ خدا پیغمبری به نام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله نفرستاده است، خب این تهمت به خداست دیگه. میگه خب اگه کسی تهمت بزنه بعد این قضیه چیه؟ ظالمه. حضرت آیت الله جوادی میفهمدن دقت کنید، مستقیم نمیگه شما ظالمید، میاد با نرمی همینو میخواد بگه، ولی با نرمی میگه. تعبیر خود ایشون این است که مستقیم برخورد نکرد، رعایت کرد، با احترام گفت. ما اینا نمونه‌شا باید تو زندگیمون داشته باشیم. نگفت حالا که شما دروغ گفتی، تهمت زدین، پس شما ظالمی. گفت هر کس که به خدا تهمت بزنه، دروغ به خدا ببندد، علی الله الکذب من بعد ذلک، این ظالم است. ادامه داد چی پیغمبر؟ حالا قول صدق الله فتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. بگو که پس خدا راست میگه که من پیغمبرم، یعنی در واقع حرفای من تعبیر علامه اینه که اکنون روشن شد که پیامبری محمد صلوات الله علیه از طرف خداست و خداوم صادقانه و راستگویانه دارد میگه که این پیامبر است. پس در واقع شما که گفتین باید به دین ابراهیم باشیم، کی حالا به دین ابراهیمه؟ اسلام به دین ابراهیم است. دقت کنید چطوری آیات آورده، مستقیم نیومده بگه خب بیان اسلام بیارید. میگه مگه شما نگفتین که باید به دین ابراهیم باشیم؟ خب حالا پس کی به دین ابراهیم بود؟ این حرام کردن ها که ربطی به خدا نداشته. دین ابراهیم حضرت یعقوب برای خودشون حرام کرد، تو تورات هم نیست. پس در واقع شما تهمت زدی. فتبه اون ملت ابراهیم حنیفا، یعنی بیان به دین ملت. عرض کردم قبلنم ملت از نظر واژه قرآنی یعنی دین. اینا بعد از مشروطه که روشن فکر اومدن سر کار، نامردا این واژه را خراب کردن. این واژه تا قبل از مشروطه هر وقت میگفتیم ملت اسلام، یعنی ملت یعنی دین، ملت اسلام یعنی دین اسلام. میفرماد که ملت ابیاید به ملت ابراهیم علیه السلام، یعنی به دین ابراهیم پیروی کنی، تبعیت کنی که در واقع دین اسلام باشد. این مستقیم نگفت، گفت خب به همون دینی که شما پایه تورات میدونید اگه بخواید تبعیت کنید خب باید به اسلام بیاید. حنیفا، حنیف یعنی بخواید نخواد این دین از افراط و تفریط بیرون است. نمیگن حنیف، جنیف داریم و حنیف، حالا دیگه مختصرا بدون، یعنی میانه روی به اصطلاح افراط. میگه این دین دین عدم افراط است، این خیلی کار ازش میاد. پس هر جا ما افراط دیدیم، دین حنیف یعنی دین ابراهیم دین اسلام نیست. حالا شما روش ها رو ببینید، روش های اسلام، روش های اهل البیت. این که میگن اهل البیت مصداق کامل دین حنیفن، روش اهل البیت رو با غیر اهل البیت نگاه کنید، ببینید فوق العاده در تعادل است. حالا بعد به خصوص آیات حج که میاد نمونه میاریم از قول امیرالمومنین. این یه مسئله روشنیه. حالا افراط و تفریط که میگم، ببینید مثلا خوارج اومدن گفتن چی؟ گفتن که اگه کسی گناه کرد از دین خارج میشه مطلقا. حالا چی کار کنه؟ باید توبه کنه. و اگه توبه نکنه از دین خارج شده چیه؟ کافره. حالا کافره باید چی کارش کرد؟ کشتش. شروع کرد. خب از اون ور افراطه. حالا مرجعه، مرجعه اومدن گفتن که اصلا دین کاری به عقیده نداره. یعنی تو عرق بخور، دزدیم بکن، مسلمانم هستی. خلفا رو اینجوری ببخشید، چی میگم، متوکل اینا اونا را غیر خلفا نامیدونی که عرق میخوردن، دزدی، هر کاری بعدی میکردن، بودن از دین خارج نمیشن. ببینید اون افراد که میگه که همین که یه گناه کردی از دین خارج میشی، دیگه هم نمیشه، باید توبه کنی. اگرم توبه نکنی کافر باید کشی. اون ور یه مرد گفتن، گفتن اصلا گناه هیچ وقت آدم رو از دین خارج نمی کنه، اصلا دین کاری به عقیده نداره. تو هر از این عقیده اعمال زشت هم میخوایی داشته باش، همین که میگوی مسلمان هم کافیه. خب اون افراط این تفریط هم میاره. حالا حنیف، این لغت حنیف رو میخوام بگم که چقدر مهمه. آقا هر جا دیدید که اون سلامت هست، اون سلامت حقیقی هست، خب اون دین ابراهیم است. بله به ما هم گفتن که چی؟ اصلا حتی اینو ببینیم، یادتونه که میگن سلمان رشدی به عنوان اینکه توطئه گر است، ما هم تو دستور توبه داریم که اگه کسی خواست تحقیق کنه بیرون اسلام است، بهش کمکش به اسکورتش بکنین بیاد دینا، بهش خب تبیین کنین، بعدم اسکورتش کنین که برهد که کسی کاریش نداشته باشه. میخواد دین بیاره، میخواد نیاره. اینا اما یه اونجا گفتن چی؟ گفتن یه عده‌ای برای ضربه زدن به اسلام گفتن میای مسلمان میشین و بعد میگن که نه آقا اسلام چیزی نبود، بی خود بود، دروغ بود. میگه این جریان اسلام آوردن بید، این یک جریان کفر است، این یه تقابل است، این که دیگه اسمش تحقیق و تدبر نیست، این مقابله با کفر است. میگه این اگر اینا نکشی، این مقابله حقیقت ایستاده است. ببینید اونجایی که مقابله حقیقت است، همون تعادلی که شما میبینید مؤمن امیرالمؤمنین دارن، همون تعادل وقتی که اومدن در جنگ جمل یا در جنگ صفین تلاش میکنن اصل اسلام از بین ببرن. اینجا تعادل لیبرالیته، یعنی ما کار نداریم اخلاقشون بد است ولی ما کار نداریم چیزی از اسلام نمونه. عوض میخوام حالا این مثال کش اومد. به هر صورت تا اینجا رسیدیم، از این آیه ملاحظه کردیم تا اینجا، پس ما به یه نتیجه رسیدیم که در فضایی که میخوایم تا اسلام را نشون بدیم باید جوانب را بسنجیم، حرفامون را بزنیم، مشخص کنیم مرز دینداری یا بیدینی چیه، مقابله با جریان فرهنگی اهل کتاب هم یاد گیریم، شبهاتشون هم جواب بدیم. یکی از شبهاتشون را جواب دادیم که گفتن که چی؟ چرا این اسلام اومده است بعضی چیزا که حرام است. شبه بعدی جریان تغییر قبله است که چرا مکه، چرا تغییر. این هم باید جواب علمی منطقی داده بشه تا این دینی که میخواد در این تاریخ بیاد فضای فرهنگی حضور خودش رو فراهم کرده باشه. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف حقی حقیقی این قرآن کریم مجید قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب الزمان و العصر رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را یا واهب و یا رب تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید ادامه ی حیات انقلاب در سطح جهان رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.